و آیینی که سال هاست در تکیه ها و هیئت های خود عزاداری می کنند. زائری در این باره می گوید
محرم که میشه 40 چلون هر سال مراسم خود هر سال می گیره.
عشق به حسین ابن علی مرز نمی شناسد و بارگاه علی ابن موسر رضا در این عزاداری ها همچون مغناطیسی است که اقوام و ملیت های مختلف را به سوی خودش جذب می کند. زائری از پاکستان میگوید
یه پاکستان سے بھی آئے ہیں ہندوستان سے بھی
امشب زائرانی از کشورهای مختلف مثل پاکستان، هندوستان، امریکا، کانادا، آلمان و استرالیا شرکت کردند.
زائر دیگری که با هیئت افغانستانی در مراسم عزاداری سید الشهدا در حرم مطهر رضوی شرکت کرده است میگوید
یه هیئت مربوط به افغانستانیای میباشد مربوط به شهر هرات باستانی.
این شبها حریم رضوی رنگ و بوی دیگری دارد. حب الحسین یجمع آنا به گوش میرسد. زائری هم از دلدادگی افغانستانی ها به آقا امام حسین علیه السلام می گوید
همه از بزرگ تا کوچک جوان همه عزاداری برای ابی عبدالله الحسین می کنند.
زائر پاکستانی دیگری می گوید
عشق به امام حسین چیزی نیست که محدود به یک گروه باشه، بلکه در سراسر دنیا وجود داره.
ندای سید الشهدا هر انسان آزاده ای را با حضرتش هم نوا می کند. یکی از زائران پاکستانی در پاسخ به این سوالم که این شوری که در عزاداری های سید الشهدا وجود دارد از کجا نشأت می گیرد می گوید
این
شور اشتیاقی که بین زائران و عزاداران هست برآمده از قیام امام حسین علیه السلام است.
زائر دیگری درباره علت حضورش در مشهد و حرم مطهر رضوی میگوید
عشق به امام حسین و اهل بیت این کاروان رو از پاکستان به حرم امام رضا کشونده.
عزاداری سید الشهدا زمین و زمان نمیشناسد. اهل هر جا و هر زمانی که باشی، حسین شناس که باشی، این گونه در رسای او شوریده حال میشوی. خدا زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی.
آقای رئیسی، رئیس جمهور امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد فعالیت مراکز واکسیناسیون در تاسوعا و عاشورای حسینی برای تکمیل فرایند تزریق دوز یادآور واکسن کرونا باید ادامه یابد.
ضرورت داره از نظر متخصصین و وزارت بهداشت بارها تاکید کردن، اساتید تاکید کردن در دانشگاه‌های مختلف که ما بررسی کردیم، آمار گرفتیم و جمع‌بندیشون اینه که باید دوز یادآور زده بشه. رضا تأکید به زدن دوز یادآور رو حتما میشه. مراکز واکسیناسیون هم باید فعال باشه، حتی این روزهای تعطیل که عزیزان زحمت میکشند و در کنار سوگواری و عزاداری به مردم خدمت میکنند، باید ما تشکر بکنیم ازشون و حتما این کار رو ادامه بدن. انشالله آمادگی داشته باشن که بتونن سرویس بدن و بتونن انشالله واکسیناسیون رو فراگیر انشالله انجام بدن.
افزایش شهرهای قرمز و نارنجی و کاهش شهرهای زرد و آبی. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از 120 به 130 و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 112 به 129 شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 166 به 154 و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 50 به 35 شهر کاهش یافت.
وزیر اقتصاد از تصمیم گیری در خصوص تغییر شیوه پرداخت یارانه ها تا اوایل شهریور خبر داد. آقای خاندوزی گفت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی منتظر گزارش نهایی تامین زیرساخت ها هستیم و تا اوایل شهریور تصمیم گیری نهایی را انجام خواهیم داد. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد پس از تصمیم نهایی ستاد اقتصادی دولت شیوه تخصیص کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد.
عرضه کالاهای بدون شناسه از امروز 15 مرداد در 5 گروه کالایی از جمله قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی ممنوع است. به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از امروز 53 قلم لوازم یدکی خودرو که فاقد کد راهگیری و شناسه کالا باشند، مشمول مقررات کالای قاچاق شده و از بازار جمع‌آوری می‌شوند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت تاکید کرد 15 مرداد آخرین مهلت ثبت شناسه کالاست و تمدید نخواهد شد. آقای برادران همچنین گفت واحدهای صنفی که به هر دلیلی هنوز کد شناسه دریافت نکردند و کالا در انبار دارند با دریافت معرفی نامه از اتحادیه 2 ماه فرصت استفاده از شناسه اظهاری دارند تا بتوانند کالای خود را تعیین تکلیف کنند.
مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی گفت از امروز شاهد ورود سامانه بارشی جدید به شهرهای شمالی خواهیم بود. آقای ضیاییان تاکید کرد امروز در برخی مناطق شمال غرب سواحل دریای خزر ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و شمالی و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی رگبار موقت باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. روز گذشته سازمان هواشناسی 2 هشدار سطح زرد و نارنجی برای تشدید بارش در شهرهای شمالی و وزش باد و گرد و خاک صادر کرده بود.
عملیات آبخیزداری 5.5 میلیارد متر مکعب سیل و رسوب را در سیلاب‌های اخیر کنترل کرد. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعلام این مطلب گفت سیلاب‌های اخیر در 115 شهرستان در 22 استان در سطح حدود 6 میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور به وقوع پیوست. آقای نوبخت افزود حوزه‌های آبخیز شهری به مساحت حدود 40 میلیون هکتار در اولویت فعالیت‌های آبخیزداری قرار دارند. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری همچنین گفت امسال در سطح حدود 1.5 میلیون هکتار اجرای عملیات آبخیزداری پیش بینی شده که تاکنون حدود 500,000 هکتار آن اجرا شده و بقیه در دست اجراست. طبق ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه باید در سطح حدود 10 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری اجرا می شد که تاکنون تنها حدود 53% آن اجرایی شده است.
تعلیق همکاری‌های چین با آمریکا در مسائل اساسی، لغو گفتگوهای نظامی میان واشنگتن و پکن بر سر دیدار رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از جزیره تایوان. چین اعلام کرده در واکنش به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، همکاری‌های خود را با آمریکا در مسائل اساسی از جمله تغییرات اقلیمی و مقابله با جرایم بین‌المللی تعلیق خواهد کرد. پکن پیش از این هم به تلافی دیدار نانسی پلوسی از تایوان گفتگوهای نظامی خود را با آمریکا لغو و اعلام کرد نانسی پلوسی را تحریم می کند. سخنگوی کاخ سفید تصمیم‌های تازه چین را غیر مسئولانه خوانده و تاکید کرده نانسی پلوسی حق داشته به تایوان سفر کند. پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چین را متهم کرده بود از سفر مسالمت‌آمیز پلوسی به تایوان به عنوان بهانه‌ای برای افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه استفاده کرده. پکن هم‌اکنون در حال برگزاری رزمایشی در اطراف جزیره تایوان است. رزمایش چین در اطراف جزیره تایوان از پنجشنبه آغاز شده و تا یکشنبه ادامه دارد.
دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد بشریت در فضای بحران‌های کنونی با تفنگ پر هسته‌ای بازی می‌کند. آنتونیو گوترش در مراسم گرامی‌داشت قربانیان بمباران اتمی سال 1945 هیروشیما ژاپن گفت 77 سال پیش ده‌ها هزار نفر ناگهان در این شهر کشته شدند. زنان، کودکان و مردان در آتشی جهنمی سوختند. ساختمان‌ها به گرد و غبار تبدیل شد. اکنون باید از خود بپرسیم از حمله اتمی به هیروشیما چه درسی گرفتیم؟ دبیر کل سازمان ملل از دارندگان سلاح‌های هسته‌ای خواست به صورت جدی نابودی این سلاح‌ها را در دستور کار قرار دهند. در بمباران اتمی هیروشیما ژاپن در 77 سال پیش توسط آمریکا حدود 140 هزار نفر جان باختند. اقدام آمریکا در انداختن بمب اتمی بر سر شهر ناکازاکی ژاپن نیز که 3 روز پس از حادثه هیروشیما انجام گرفت به مرگ حدود 74 هزار نفر منجر شد.
ادامه خبرها. گزینه ای از کتاب‌های مقتل در قالب کتاب المصیبت الراتبه به چاپ رسید. این کتاب با فصل‌بندی متناسب با مخاطبان خاص و عام تنظیم شده و شرح واقعی کربلا را با زبانی مستند بازگو می کند.
همه بدن ها رو به خیمه آورد، فقط یه بدن با خودش موند. تو تاختن اسبا بدن تو بغل حسین.
مقتل خانی یکی از مؤلفه های فرهنگ اسلامی است که سابقه ای دیرین در فرهنگ عاشورایی دارد. حجت الاسلام محسن حنیفی، پژوهشگر و نویسنده.
تاریخچه مقتل خانی به زمان خود اهل بیت صلوات الله علیهم برمیگرده.
بعد از واقعه عاشورا در سال 61 هجری قمری و شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران ایشان در دشت کربلا، مقتل‌خانی بر روی این واقعه متمرکز شد و قرن‌هاست که مقتل‌خانی عزاداران حسینی را با حماسه کربلا همراه می‌کند.
بعد از جریان حضرت سیدالشهدا مشهور شد به کتاب‌هایی که در باب جریان عاشورا و جریان قتال حضرت سیدالشهدا با کفار بنی امیه در واقع پرداخته شده.
حالا همزمان با محرم 1444 قمری، حجت الاسلام محسن حنیفی گزیده مقاتل علمای مجتهد عصر قاجار را در کتابی با نام المصیبت الراتبه رشته تحریر درآورده است.
توی این کتاب من از میرزا حبیب الله شریف کاشانی مطلب نقل کردم که ایشون توی کاشان مرجع بودند. از شیخ شوشتری مطلب نقل کردم که ایشون مرجعیت داشتن. قطعاً مطالبی که اینها نقل می‌کردن بر پایه‌های علمیشون استوار بوده.
کتاب المصیبت الراتبه 13 فصل دارد. نویسنده کتاب را از فضائل ابا عبدالله الحسین علیه السلام در فصل اول آغاز می‌کند و در فصل‌های بعد شب به شب واقعه عاشورا را برای مخاطب روایت می‌کند.
ای کاش شما همگی در روز عاشورا مرا نظاره می‌کردی و می‌دیدی که چگونه برای فرزندم طلب آب کردم و آنها از این که به من رحم کنند خودداری نمودند.
کتاب المصیبت الراتبه در 320 صفحه نوشته شده و انتشارات آرام دل این کتاب رو در اختیار علاقمندان به کتاب قرار داده است. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
و 5 دستاورد نانویی محققان یک شرکت دانشبنیان در حوزه ساختمان در نمایشگاه ایران نانو 1401 ارائه می شود. پودرهای عایق رطوبت، بندکشی کاشی سرامیک، ملات رنگی نما، پوشرنگ ساختمانی و ملات تعمیراتی با خاصیت آنتیباکتریال، محصولات دارای گواهی نانو مقیاس این شرکت در 13 نمایشگاه فناوری نانو است. 13 نمایشگاه فناوری نانو با عنوان ایران نانو 1401 از 9 الی 12 مهر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد. حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در روز پنجم رقابت تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در سوفیه بلغارستان، امروز برای تیم دختران پونه جعفری صالحی در وزن منهای 59 کیلوگرم حریفانی از لهستان و قزاقستان را شکست داد و ساغر مرادی در وزن منهای 63 کیلوگرم بر تکواندوکاران مغرب و ترکیه غلبه کرد. در بخش پسران هم رضا کلهول در منهای 73 کیلوگرم نماینده چین تایپر را برد و راهی محله 8 نهایی شد. این رقابت ها فردا به پایان میرسه. تا پایان روز چهارم متین رضایی سوگند شیری، مومینا نعمت‌زاده و ابوالفضل زندی 4 مدال طلا و پرنیا سلمانی 1 نشان نقره برای کاروان ایران برمقان آوردند. در دور هفتم المپیاد جهانی شطرنج در چنای هند، تیم مردان کشورمان با نتیجه 3.5 به نیم تیم استرالیا رو شکست داد و تیم بانوان کشورمان 2.5 به 1.5 تیم شیلی رو از پیش رو برداشت. همچنین در حاشیه این مسابقات فیلسوف جهانی شطرنج استاد بزرگ شادی پریدر سرمربی تیم ملی بانوان کشورمان رو به عنوان برترین مربی زن دنیا در سال 2022 معرفی کرد. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز با رقابت سبانی و رکابزن ایرانی در شهر قونیه ترکیه ادامه می‌یابد و در ماده تعقیبی انفرادی فروزان عبداللهی، سمیه یزدانی و ماندنا دهخان به روی پیست می‌روند. دیروز هم در ماده اسکرچ مردان بهنام آریان به مدال نقره رسید. پنجمین دوره بازی همبستگی کشورهای اسلامی به صورت رسمی از سه‌شنبه این هفته آغاز می‌شود. فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته نخست لیگ برتر را اعلام کرد. 22 دوره لیگ برتر فوتبال ایران جمعه 21 مرداد آغاز میشه و در بازی هفته نخست دیدار تیم‌های استقلال با سپاهان را بیژن حیدری، پیکان با ملوان را امیر سامان سلطانی، آلومینیوم مراک با هوادار تهران را سعید وحید کاظمی و نفت مسجد سلیمان با مس کرمان را حسین زیاری و شنبه 22 مرداد بازی تیم‌های زبان اصفهان با پرسپولیس را موعود بنیادی فر، گلگهر سیجان با تراکتور تبریز رو کوپال نازمی و فولاد خوزستان با صنعت نفت هفته آبادان رو امیر عرب براقی داوری خواهند کرد. و در ادامه هفته نخست رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان، امشب در دیداری مهم دورتموند با بایر لورکوزن و یاران سردار آزمون ساعت 21 مقابل هم قرار می‌گیرند. دیشب هم بایر مونیخ آلمان 6-1 آینتراخت فرانکفورت رو در هم کوبید. در هفته نخست لیگ برتر فوتبال انگلیس هم امشب در بازی مهم فولام با لیورپول، تاتنهام با ساوثهامپتون و اورتون با چلسی دیدار دارن. بامداد امروز هم کریستال پالاس با 2 مغلوب آرسنال شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
شنوندگان گرامی، بنده از حضور شما مرخص میشم. با همکارم خانم گنجی باشید و پیک نیمروزی امروز. خانم بفرمایید.
متشکرم آقای رئیسیان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیزم، عناوین پیک نیمروزی 15 مرداد ماه رو با هم میشنویم.
در دور نهم ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی در خرداد امسال، سازمان ملی استاندارد در میان دستگاه‌های اجرایی در رتبه 4 و از نظر رتبه شفافیت در جایگاه نخست قرار دارد.
120 متخصص و پزشک از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و کلینیک مجازی این مرکز پایش آنلاین را بر عهده دارند.
تمرکز مجموعه ما روی حوزه مادرای باردار، به خصوص برای مانیتورینگ بحث دیابت بارداری و پرکلامسی.
به همت یک گروه جهادی و به همت پدر آبرسان ایران که هیچگاه نخواست دیده شود، این روستاها طعم لذیذ زندگی را می چشند.
بر اساس قانون بودجه امسال، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شدن پنجره واحد خدمات هوشمند خودشون رو تا پایان شهریور راه اندازی کنند. سازمان ملی استاندارد در اجرای این قانون رتبه 4 رو بین دستگاه‌های اجرایی داره. گزارش همکارم خانم پرورش رو بشنوید.
پنجره واحد خدمات هوشمند، خدمتی که مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد. قانونی که در برنامه 6 توسعه همه دستگاه‌های اجرایی و عمومی موظف به اجرای آن هستند. مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد:
جهت تدوین استانداردهای خدماتی کاربردی، مخصوصاً استانداردهای دانش بنیان و برای علوم نوظهور هم اقدامات خوبی رو در دستور کار قرار دادیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید همه فرایندهای این سازمان به صورت الکترونیکی ارائه می شود.
همه خدمات ما آنلاین و الکترونیکه، یعنی ما خدمات غیر الکترونیک نداریم.
در دور نهم ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی در خرداد امسال، سازمان ملی استاندارد در میان دستگاه‌های اجرایی در رتبه 4 و از نظر رتبه شفافیت در جایگاه نخست قرار دارد.
امضاهای طلایی در سازمان در هم شکسته. منتهی این تلاش و خدمت بالا رفتن سطح زندگی و کیفیت رفاه عمومی مردم.
تعیین استاندارد در حوزه‌های آموزش، گردشگری، توانبخشی، پست، مکان‌های ورزشی و اینترنت از جمله خدماتی است که سازمان استاندارد برای آگاهی مردم از میزان استاندارد این خدمات طی امسال به پنجره واحد خدمات اضافه می‌کند. بر اساس تبصره 7 قانون بودجه امسال، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پایان شهریور 1/3 از خدمات پرکاربرد خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند.
شنوندگان ارجمند، اگر شما هم در این گزارش درباره این گزارشی که شنیدید نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با سامانه ارتباطی ما 30610 با ما در میون بگذارید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
متخصصان کشورمون موفق به طراحی و تولید سامانه پایش هوشمند سلامت بیماران غیر واگیر شدن. طراحان این سامانه گفتن 80% بیماری ها رو میتونن با شاخص های قند و فشار خون و چاقی پایش کنن. همکارم خانم اسلامی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
سال گذشته گزارشی از پایش هوشمند سلامت بیماران کرونایی تهیه و پخش کردیم. این شرکت زیرمجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است و اخیراً خدمات خود را گسترش داده است. محمد رضا کلاهدوز مدیر عامل:
با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند مبتنی بر داده‌های سلامت افراد، اومدیم از دانش پزشکی و نرم افزار استفاده کردیم تا داده‌های مردم رو براشون در واقع آنالیز کنیم. ما از اینترنت اشیا برای اتصال و ارتباط داده ها، از هوش مصنوعی برای آنالیز اونها و از دانش پزشکی برای تمام اون اتفاقی که داریم رقم میزنیم استفاده میکنیم.
بارزترین شاخص این سامانه محسن عباسی پزشک.
طراحیش توسط یه مجموعه پزشک از دانشگاه علوم پزشکی به کمک تیم مهندسی صورت گرفته.
این سامانه بیش از 27,000 کاربر داره و نکته جالب اینجاست که 10%شون نمیدونستن دیابت دارن. 120 متخصص و پزشک از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و کلینیک مجازی این مرکز پایش آنلاین را بر عهده دارند. محسن عباسی پزشک:
ما با اساتید زنان و زایمان همکاری داریم، با اساتید قدرت همکاری داریم و پزشکان عمومی.
مهدی مدنی مدیر امور مشتریان:
به این صورت هست که میتونن داده ها رو به صورت دستی یا اگر از دستگاه خود سیناکر استفاده میکنن به صورت بلوتوث و در لحظه اطلاعات انتقال بدن. برای دارو هم ما اومدیم از داده های موجود در سامانه غذا و دارو استفاده کردیم. داروها و داده هایی که توی سامانه سیناکر ثبت میشن برای پزشک سیناکر ارسال میشه و اگر پزشک کاربر توی سامانه سیناکر نباشه، خود کاربر میتونه اینا رو از طریق پیام‌رسان ها و یا پیامک برای پزشکش بفرسته.
اما مخاطبان این سامانه چه کسانی هستند؟
تمرکز مجموعه ما روی بوزه مادرای باردار به خصوص برای مانیتورینگ بحث دیابت بارداری و پرکلامسیه.
ما توی سیناکر در واقع دست گذاشتیم روی 3 تا از بیماری‌ها که 80% بار بیماری رو توی کشور دارن ایجاد می‌کنن. این بیماری‌ها دیابت، فشار خون و چاقی هستند.
طرح قربالگری آنلاین:
ما به صورت رایگان توی این 2 هفته از پخش این برنامه اگر اومدن اپلیکیشن رو نصب کردن، داده هاشون رو وارد کردن، توسط پزشکان خود مجموعه اونها رو انشالله قربالگری میکنه.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه sinocare.ir مراجعه کنند.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما عرضه کالاهای بدون شناسه و کد رهگیری از امروز در 5 گروه کالایی ممنوع شد. این خبر رو معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام و تاکید کرده 15 مرداد یعنی امروز آخرین مهلت ثبت شناسه کالاست و تمدید هم نمیشه. برای پیگیری این موضوع هم اکنون ارتباط تلفنی من با آقای برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت برقرار شده. آقای برادران، حضور شما سلام میکنم. به پیک امروزی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم و تسلیت میگم ایام خدمت.
همچنین متشکرم. آقای برادران، 5 گروه کالایی که مشمول این قانون شدن و باید شناسه و کد رهگیری دریافت کنن کدوم هستن و عرضه بدون شناسه چه کالاهایی از این گروه از امروز مشمول کالای قاچاق میشه؟
خب ما قبلا تمرکزمون بر محصولات دخانی و مجموعه محصولات لوازم خانگی بود. از 15 تمرکزمون به محصولات قطعات یدکی خودرو اضافه شد. در مرحله اول ما بحث لاستیک و بعد بحث کمک فنر و باتری رو اضافه کردیم. از امروز هم 53 گروه کالای جدید به این طرح اضافه میشه که اهم اونها بحث لنت ترمز، بحث انواع تصمیه، بحث شم، روغن موتور، بوربورینگ، پمپ روغن، فیلترهای هوا و سوخت و بحث سایر موارد مثل شمس و اینها شم هستش که چه در عرصه تولید، چه در عرصه توزیع و چه در عرصه بدون کد رهگیری و شناسه ممنوع هستش و اینها باید حتما داره کد شناسه رهگیری باشه.
بله. حالا برخی واحدهای صنفی به هر دلیلی تا الان شناسه دریافت نکردن و در انبارهاشون هم کالا دارن، تکلیفشون چیه و چه کار باید بکنه؟
اولا ما مهلت قانونی را از 15/1 با کمک مجموعه رسانه ملی به تمام اعتراضیان را داشتیم و از 15/1 4 ماه فرصت داده بودیم.
بله.
و تولید کنندگان هم متناسب با اون همراهی کردن. ما از 62,000 شناسه کالا الان به 124,000 شناسه کالا رسیدیم، یعنی دو برابر شده. یا در تعداد شناسه رهگیری از 80 میلیون کالایی که داره کد رهگیری بوده الان به 224 میلیون رسیده، یعنی قریب به سه برابر ما الان کالای موجود داریم در بازار که داره کد شناسه رهگیری است. اما باز هم با توجه به اینکه این طرح تعاملی و یه طرح ارتقای سطح نظام بازار با کمک خود اصناف بوده، ما در تفاهمی که با مجموع اتاق اصناف و اتحادیه داشتیم به این جنبندی رسیدیم که در مورد کالاهایی که خب به منشأش مشخص است، حتما تولید کنندگان باید ظرف روزهای آتی به اون کالاشون عادت بگیرن، کالای دارای شناسه رهگیری جدید بهشون ارائه کنن.
بله.
اونهایی که منشأشون به نوعی مهرزه که قاچاق هست یا تقلبی هست یا ارزم حضور شما کیفیت لازم ندارن، که خود تولید کنندگان و عرضه کنندگان یا هر سطحی کالا تو هر انباری هست، باید در صورت به سمت امها برن و به سمت این برن که این کالا رو به دست مشتری نرسونن.
بله.
اما کالاهایی که منشأش مشخص نیست اما دارای مجوزهای در حوزه استاندارد هستش و کیفیت اونها تایید میشه، با نظر خود اتحادیه‌ها و طرح مشترکی که بین مجموعه وزارت صنعت و اتحادیه و پلیس اماکن و سایر مجموعه شروع شده این هستش که بتونیم در قالب کمیته فنی هر اتحادیه اونها رو بررسی کنیم، اگه قابلیت عرضه دارن یه مهلت موقت در قالب شناسه اظهاری موقت عرضه میشه که تو این چند ماه انشالله بتونن این کالاها هم تعیین
کنن. انشالله. به عنوان آخرین پرسش، مردم از روی شناسه کالا چطور میتونن از اصالتش مطلع بشن؟
این خیلی راحت هستش و مردم میتونن اصلا که برای وقتی که شناسه رهگیری براشون شناسه رهگیری رو رویت کردن، چه از بحث پیامک چه از حوزه نرم افزار خود موبایلی، میتونن اصالت این کالا رو مطلع بشن. وقتی که اصالت کالا رو مطلع شدن، از ضمانت های این کالا میتونن مطلع بشن و این مرحله اول اصالت کالاست. مرحله دوم ما بحث این هستش که خب آیا مشتری از مصرف این قطعه رضایت داشته و حوزه تضامین رو مؤثر میدونسته یا نه، و بحث موضوع کیفیت مطرح میشه که موضوع دوم هست که فکر میکنم ثمرات و شیرینی زحماتی که الان مجموعه اصناف و تولید کنندگان و بازرسی که در حال انجام هست برای رضایت مشتری اونجا خودش رو نشون خواهد داد که مردم بتونن کارو دنبال کنن و این خیلی مؤثر خواهد بود در رضایت مشتری.
آقای برادران،
باید اشاره کنم که در ابتدا این طرح بیشترین نارضایتی و بیشترین اثر که حجم کالای قاچاق و تقلبی در حوزه قطعات یدکی خودرو گزارش شده بود. امیدوار هستیم با این سلسله اقدامات مفید و همراهی مجموعه رسانه ملی و سایر اعضایی که کمک دارن میکنن در این مجموعه، حوزه سازمان استاندارد، مجموعه نیروی انتظامی، مجموعه اتاق اصناف و سایر متولیان امر، بتونیم ان شاءالله این رو به نفع مشتری تغییر.
انشاءالله. متشکرم آقای برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت. شما شنوندگان ارجمند، به ویژه تولید کنندگان محترم هم، اگر درباره این گفتگو نظر یا پیشنهادی دارید با سامانه 30610 با ما حتما در میون بگذارید. آبرسانی به بیش از 1700 روستا به همت و کمک یک نیکوکار فقط در استان خراسان رضوی با همکاری گروهی جهادی و این نیکوکار مشکل آب کشاورزی و آشامیدنی 249 روستا حل شد. گزارش همکارم خانم سیدی از خراسان رضوی.
تا همین چند صباح پیش در حوالی شهر مشهد مردمانی زندگی می کردند که نه آب داشتند و نه آبادانی.
با زرد آب می آوردیم، با دوحول، با چالیتی برخ آب می آوردیم. تو خانه هم چراغ روشن میکردیم که باز مثل اگر چیزی سرپناه داشتیم بچه ها خیلی شستشوی می دادیم برای حموم دیگه.
آبی نبود که اگر بود به قیمت جان مردمان این ده تمام می شد.
آب نداره، آب شوره، آب شیرین هم تانکر یک روز میاره، در روز دیگه آب نداره، بچه ها ما مریض میشن.
مردمان این ده میگویند سالهای درازی است که روزگار با آنها یار نبوده.
یک درد نداره، هزار درد داره، خیلی مشکل داره.
دیری نمی پاید
که صدای آبی زلال لبهای تشنه مردمان روستاهای آبشکی، هندلاباد و 249 روستای دیگر در خراسان رضوی سیراب می شود.
اچیان که در آمد بازم خوش آمد، خدای شکر میکنیم.
به همت یک گروه جهادی و به همت پدر آب رسان ایران که هیچگاه نخواست دیده شود، این روستاها طعم لذیذ زندگی را میچشند. قربانی نماینده بنیاد حاج اکبر ابراهیمی:
ایشون معتقدند که آب مهریه حضرت زهراست و بدون زحمت